ساعت 11 به وقت تهران، شاهین بشیری هستم با تازه ترین خبرها از رادیو فردا. معاون اجتماعی بهزیستی هشدار داد اگر مطالبات جامعه جدی گرفته نشود، فاصله بین اعتراضات کمتر می شود. شورای هماهنگی احزاب اصلاح طلب ایران خواستار برگزاری همه پرسی آزاد شد. به گفته نهاد مستقل دفاع از جریان آزاد اطلاعات، برخوردهای قضایی و امنیتی با روزنامه نگاران ادامه دارد. معاون اجتماعی سازمان بهزیستی گفت اگر مطالبات مردم جدی گرفته نشود، به احتمال زیاد فاصله بین اعتراضات کمتر خواهد شد. به گزارش ایلنا، حسن موسوی چلک، معاون اجتماعی سازمان بهزیستی در تحلیل ناآرامی‌های اخیر ایران تأکید کرد که با وجود آغاز این اعتراضات به دلیل مسئله معیشت، ولی ریشه اعتراضات فقط مسئله اقتصادی نبوده است. وی افزود پس از جنگ 12 روزه همراهی مردم را به منزله همراهی نهادینه و مستمر قلمداد کردیم، اما دیدیم که در یک بازه زمانی نه چندان طولانی دوباره اعتراضات به شکل حضور در خیابان بروز یافت. این مقام سازمان بهزیستی با اشاره به مدیریت بد، عدم شایستگی گزینی و احساس نابرابری در برابر قانون تأکید کرد وقتی به اعتراضات و مطالبات پاسخ داده نشود، فاصله بین مردم و دولت افزایش می‌یابد، اعتماد کمتر می‌شود، مشارکت کمتر می‌شود و می‌تواند نگرانی‌های جدی‌تری را در این حوزه ایجاد کند. شورای هماهنگی اصلاح طلب، احزاب اصلاح طلب ایران در واقع با انتشار بیانیه‌ای ضمن اشاره به حوادث بسیار تلخ، غیر قابل قبول و فراموش نشدنی دیماه اعلام کرد ایران راهکاری جز تغییر و اصلاح بنیادین ساختار حکمرانی ندارد و همه ارکان قدرت باید در برابر ملت و قانون پاسخگو باشند. این شورا خواستار جراحی بزرگ و مؤثر شد و تاکید کرد بقای مشروعیت حاکم در گرو مقبولیت اکثریت مردم است. در این بیانیه آمده است که حاکمیت سیستماتیک گوش شنوا برای اعتراضهای معقول را ندارد و همچنین باید باب گفتگو میان همه گرایش‌های سیاسی گشوده شود. دلجویی از معترضان، آزادی فوری و بی‌قید بازداشت شدگان، برگزاری همه پرسی آزاد و بازنویسی قانون اساسی از مطالبات آنها اعلام شد. نهاد مستقل دفاع از جریان آزاد اطلاعات گزارش داد در تحولات اخیر و در ادامه موج جدید برخوردهای قضایی و امنیتی با روزنامه نگاران و رسانه‌ها، نیروهای امنیتی با تفتیش منزل آزادی مختاری تلفن همراه و مدارک هویتی او را ضبط کرده و او را از فعالیت در شبکه‌های اجتماعی منع کرده‌اند. همزمان کیانوش درویشی روزنامه نگار از مسدود شدن حساب‌های بانکی خود پس از احضار به پلیس فتا خبر داد. ماموران امنیتی اعلام کرده بودند که این اقدام به دلیل انتشار تصاویر جانباختگان در شبکه‌های اجتماعی و بدون ارجاع پرونده به دادگاه انجام شده است. همچنین گزارش‌ها از بازرسی منزل یلدا معیری، عکاس و تداوم بازداشت روزنامه‌نگارانی چون پدرام علمداری، سمیه حیدری در تبریز و حسن عباسی در بندرعباس و آرتین قزنفری در مشهد حکایت دارد. در ادامه اعتراضات هفتگی ایرانیان خارج از کشور در حمایت از مردم ایران و مخالفت با جمهوری اسلامی، شهرهای مختلف جهان بار دیگر صحنه برگزاری تجمعها و راهپیمایی‌هایی در اعتراض به سرکوب شدید معترضان در ایران بود. روز شنبه ایرانیان مقیم فرانکفورت آلمان و بارسلونای اسپانیا با برگزاری راهپیمایی همبستگی خود را با معترضان داخل کشور اعلام کردند. در ایرواین کالیفرنیا نیز تجمعی برگزار شد و شرکت کنندگان از جامعه جهانی خواستند مانع کشتار بیشتر ایرانیان شود. همزمان در واشنگتن معترضان با راهپیمایی خواستار حمایت دولت آمریکا از مردم معترض ایران شدند. یکی از بستگان نازنین اسمی خانی به رادیو فردا گفت که او شب 19 دیماه همراه با پدر و مادرش در مسیر بازگشت به خانه در شهر محمدیه استان قزوین هدف گلوله تک تیرانداز قرار گرفت و جان باخت. دیاکو مافی پسر عمه نازنین اسمی خانی به رادیو فردا گفت که تک تیرانداز از پشت سر نازنین را هدف گرفته بود و نازنین در آغوش پدرش جان باخت. نازنین اسمی خانی متولد 13 آذر 1386 و دانش آموز سال آخر دبیرستان بود. او عکاسی می‌خواند، همزمان در یک آتلیه عکاسی کار می‌کرد، گیتار و ستار می‌زد و بسیار دختر شادی بود. دیاکو مافی به رادیو فردا گفت که برای تحویل پیکر نازنین 300 میلیون تومان پول به همراه طلاهایی که خود نازنین داشت از خانواده او گرفتند. فرشته قاضی از رادیو فردا با دیاکو مافی پسرعمه نازنین اسمی خانی در اتریش گفتگو کرده است.
نازنین شب 19 دیماه ساعت هلوش 10:30 شب با پدر مادرش داشتن برمیگشتن خونه که از روی پشتبونه یه مجتمع تجاری تو شهر محمدیه استان قزوین شلیک کردن به سرش و تیر بهش خورده بود، تیر جنگی. چیزی هم که میگم از بالای مجتمع چیزی هست که همه اطرافیان، مثلا کسایی که اون شب اونجا بودن، اونا گفتن از اینجا داشتن تیر میزدن. پدر مادر کنارش بودن، حالا مثلا با فاصله چند قدم وقتی تیر شلیک میشه و سرسده مردم بلند میشه، باباش میدوه عقب، میبینه دختر خودشه و تو همون لحظات آخرم تو بغل خود باباش بوده. تو همون لحظه های پژو 405 میاد و میگه مصدوم بدید، من میبرم بیمارستان شهید رجایی قزوین، شما هم بیاید اونجا. میگن خب ما خودمونم بیایم. میگه یه دونه زخمی دیگه تو ماشین هست، ما باید بریم یه زخمی دیگه هم هست اونم برداریم بریم بیمارستان شهید رجایی، بیاید اون بیمارستان بچهتون حالا بگیریدش ببینیدش و فلان.
خب بچه اتفاقی میفته، یعنی وقتی میرن بیمارستان نازنین اونجا بوده، اینا
برمیگردن خونه، ماشین خودشونو برمیدارن میرن بیمارستان. بیمارستان شهید رجایی میگه اصلا همچین آدمی نداریم. یه خورده طول میکشه، یه بنده خدا حالا از حراست بوده، از کارمنده اونجا بوده یا یه شخص عادی بوده، میگن آ یه سری هم میبرن شهر الوند، اون یکی بیمارستان. بعد خلاصه تو این هیروگیر و اینا هم شب و دیر وقت ساعت 1 و 2 شب درگیری و این حرفا، برمیگردن فردا صبح میرن پول میگیرن و یه مقدار طلا مله داشته بچه، اونا رو میبرن و پول ازشون گرفته بودن و تا بچه رو تحویل دادن.
وقتی که نازنین رو بردن اون پژو اون ماشین سوار کرده، نازنین زنده بوده یا جان باخته بوده؟
ببینید حالا دایم خودش که بغل کرده بچه رو، خیلی یعنی اتفاق عادی نبوده که بتونه تشخیص بده و خیلی هم هول بوده، این تو شلوغی هم بوده این اتفاق افتاده و خیلی سریع هم اونا رسیدن و بردنش. هنوز نمیتونیم بگیم که همون موقع اول این اتفاق افتاده یا بعدن این اتفاق واسش افتاده.
گفتید که پول دادن، یه سری طلا بردن دادن پیکرش رو، یعنی
100 میلیون تومن پول گرفتن
توی بیمارستان یا کجا؟
نه اونجا که بعد جنازه رو تحویل میگرفتن.
میدونید کجا تحویل گرفتن؟
اونا نمیتونن واضح همه رو بگن، چون هم تلفوناشون داره شنود میشه، هم روزانه تعدادی از اینا به عنوان خانواده های جان باخته های دیگه میرن خونمون، صبح تا شب میشینن که از رفت آمده اطلاعات داشته باشن، از حرفایی که اونجا زده میشه اطلاعات جمع کنن.
پیکر نازنین رو که تحویل میگیرن بعد از پرداخت پول کجا میبرن؟ آیا ازشون تعهدم گرفتن یا چجوری بوده؟
فقط خیلی اصرار داشتن که زیاد شلوغش نکنید و فلان، ولی موقع مراسم تجدید جنازه هم خیلی شلوغ شد و آدم خیلی زیادی اومدن، خیلی هم شعار دادن که من از همین راه دور از همشون ممنونم و تشکر میکنم.
کجا بوده تشییع پیکرشون و کجا به خاک سپرده شده؟
شهرک حصار خوروان، اونجا دفنش کردن.
میتونید در مورد خود نازنین به ما بگید؟ نازنین چی میخواست؟
بله حتما. نازنین متولد 13/9/1386 بود، سال آخر دبیرستان بود، رشتهش عکاسی بود، همزمان یه آتلیه بود اونجا کار میکرد، هم بتونه اصلا شرط کاریشو بهتر کنه، هم تجربهشو بالاتر ببره. در کنار اینا همیشه دوست داشت، علاقه‌مند به تغییر بود، دوست داشت رشد کنه، گیتار میزد، ستار کار میکرد، شاد بود همیشه، بچه شادی بود، همیشه رفتاره خوبی داشت، با احترام بود، فوق العاده بچه عالی بود، اما خب متاسفانه از اون گرفتنش.
گفتگوی بود با دیاکو مافی از بستگان نازنین اسمیخانی، دختر جوانی که در شب 19 دی ماه در مسیر بازگشت به خانه در شهر محمدیه استان قزوین هدف گلوله تیرانداز قرار گرفت و جان باخت. به پایان این بخش خبری از رادیو فردا رسیدیم. بخش بعدی خبرها ساعت 12 نیم روز.